رو میشنوید. در این لحظه شما رو دعوت میکنم به شنیدن تکرار نمایش ریشه ها میمانند قسمت پنجم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
ریشه ها میمانند بر اساس رمانی به همین نام نوشته هادی خرمالی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: سینا نیکوکار، محمد رضا علی، سید مجتبی طباطبایی، مسعود زنوزی، امیر عباس توفیقی. کارگردان جواد پیشگر، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت پایانی.
به نام آن که هستی نام از او یافت. همراهان گرامی سلام، وقتتون بخیر. این اثر روایت دردها، شادیها، مقاومت و مبارزات مردم ترکمن صحرا در اواخر دولت مستبد قاجاری است. گلدی مدخان پسرش و دوستشو برای تشکیل جلسه‌ای در اوبای خودش به سراغ سران طوایف گوکلان میفرسته. در این مأموریت پسر خان کشته میشه، اما همچنان بر اتحاد و دوستی بین طوایف اصرار میکنه. شیرالله خان سران و بزرگان گوکلان رو به نردین دعوت میکنه تا درباره اتحاد و دوستی گفتگو کنن. هرچند اونها بارها از شیرالله خان آسیب دیدند، اما سرانجام قبول میکنن که به نردین برن. وقتی اونجا میرسن توسط نظامی های دولت قاجار و ایادی شیرالله خان محاصره میشن. خانها ناباورانه تسلیم میشن، اما مقتدرانه و بدون هیچ التماس و خواهشی برای نجات سرهنگ، تک تک اونها رو به دهانه توپ جنگی میبنده و دستور شلیک میده. گلدی مدخان در حالی که شعری از مخدوم قلی، شاعر بزرگ ترکمن رو میخونه، کشته میشه. شعری از مشقتها و ایستادگیهای مردم ترکمن. دوستان ادامه نمایشو با هم گوش میکنیم.
آخ که چه داغی به دل مردم ترکمن گذاشتن. چطور میشه این جنایت رو فراموش کرد؟ من هر کاری از دستم بر بیاد کوتاهی نمی کنم.
خوشحالم که این حرفا رو میشنوم. خیلی دردناکه وقتی میشنوی خانها و بزرگای طوایف رو به دهانه توپ ببندن، بعدم شلیک کنن. حیف از گلدی مدخان. خیلی بزرگ بود.
تحمل کن آریا،
ما نباید کارشون رو به جفا بذاریم. بسیار
من که گفتم ایمان گلی، منو خیلی از جوانهای گوکران آماده ایم.
ما تا الان تونستیم خبر این ماجرا رو به آدین محمد خان برسن. خدا خیرش بده، او هم ساکت نماند.
خب ما برای همچین روزهایی اونو فرستادیم مجلس.
شنیدم اون همیشه با لباس محلی توی مجلس حاضر میشه. جالبه که این قضیه به عنوان فجیع‌ترین کشتار سران ترکمن در دوره مشروطیت سر و صدای زیادی به پا کرده. کشتار جمعی، اونم با توپ جنگی، یه جنایت حساب میشه. آدین محمد خان از همه نماینده ها خواسته عاملان این جنایت رو شناسایی کنن و مجازات بشن. مجلس با اعتراض آدین محمد خان و با روشن شدن ماجرا به حدی پیش رفت که دولت رو تا استیضاح شدن پیش برد.
بارک الله، خدا عمرش رو زیاد کنه.
دولت قاجار بار اولش نیست این بلاها رو سر مردم ما میاره. آقا محمد خان رو ما به قدرت رساندیم، ولی بعد چه کار کرد؟ مردم رو کشت، حالا چیخ ها رو به آتش کشید. با سرهای بریده ترکمن ها در چهار دروازه استراباد چهار مناره ساخت. تا کی باید این وضعیت رو تحمل کرد؟
مردم بیچارم که قربانی این جنایت ها. تا کی باید نشست و کاری نکرد؟
قحطی و بیچاره که بیداد میکنه، تازه به مردم فشار میرن که باید مالیات بده.
همه جوان ها باید دست به دست هم بدن تا این وضعیت تغییر کنه. باید مقابل نظامی ها و افراد خیانتکار ایستاد. فقط بدانید که این درگیری قربانی هم میده، سختی و گرسنگی و بیخوابی هم داره.
باشه، بهتر از اینه که سرمون رو بندازیم پایین و هر کاری خواستن بکنن.
منم با قصیر من موافقم. الان بهترین وقت برای جمع شدنه. آتش خشم و انتقام همه صحرا رو گرفته.
البته ما هم بیگدار نباید به آب بزنیم. یادمان باشه دشمن قویه و همه جام آدم داره.
کی باید شروع کنیم آلیار؟
از فردا صبح. هر کدام از یک طرف میریم و آدم جمع میکنیم. دیر که نیست.
گوش کنید
چی میگم.
اول از همه باید به شما بگم باریکلا، تو این چند ماه خوب ترسی به دل امنی ها انداختین، جلوی نظامی ها ایستادین، مردمم با ندادن مالیات زهر چشم خوبی از اونا گرفتن. البته حکومت قاجارم بیکار ننشست، کشت و کشتار توی اوبه ها رو زیادتر کرد، مردم رو برای نان شب محتاج کرد. همین چند روز پیش توی اوبه خودمان چند بچه رو دیدم که برای یک لقمه نان به جان همدیگه افتاده بودن. با این همه ایمان دارم که زحمتای ما روزی جبران میشه. اما مسئله دوم، آلیار حالا دیگه توی صحرا معروف شده، فقط مانده ما تصمیم بگیریم و بگیم آلیار خان یا آلیار سردار.
چه پیشنهاد خوبی دادی قصیر من. من از همین حالا بهش میگم آلیار خان.
آلیار خان.
آلیار خان.
آلیار خان.
گوش کنید.
آلیار خان.
من نمیتونم این مسئولیت سنگین رو قبول کنم، چون لیاقتشو نداره. من از خودم مطمئن نیستم که توانایی چنین کار بزرگی رو داشته باشم.
شکست نفسی میکنی آلیا؟
باید فکری برای این مردم بیچاره کرد. تو خوب میدانی، همه میدانن که اگر ما راهزنی میکنیم فقط برای نجات مردمی که دارن از گرسنگی و قحطی تلف میشن. اما اگر از ته دل مایل به این کار نیستی، جای هیچ گله‌ای نیست. خوب میدانی که این کار خطرناکه. میتونی خودتو از این به بعد آلوده نکنی و برگردی سر زندگی.
کدام زندگی قصیر من؟ اگر زندگی خوبی در صحرا بود هیچ کدام ما الان اینجا نبودیم. چه کسی راضی جانش رو به خطر بندازه و راهزنی کنه؟ ها؟ فقر، همش به خاطر فقره. از اون طرف هم حکومت نامرد قاجار کاری به فقر و بدبختی مردم ما نداره. اون فقط مالیاتش رو میخواد، مالیاتی که یک دینارش خرج آسایش مردم ما نمیشه.
آلیار، همه ی جوانهایی که حالا اینجا مثل تو فکر میکنن، مگه نه؟
درسته.
فقط امیدوارم شرمنده شما نشم، رو سیاه نشم.
ما همه کنارتیم آلیار خان.
ما کنارتیم.
یارم، دوستان، ما باید اون شاه کثیف قاجار و شیر الله خان نامرد رو حالی کنیم که صحرایی صاحب نمانده. باید بفهمه که با ما طرفه. بزرگای ما رو کشتن و با مظلوم نمایی گفتن کار ما نبوده. ما انتقام خونه به ناحق ریخته ی خانها و مردم بیگناه اوبه ها رو میگیریم. من به کمک همه شما احتیاج دارم.
ما هستیم.
اینجا آلیار، بیاین این طرف. خوش آمدین، بیاین داخل غار.
ممنون.
آتش روشنه، بیاین منتظرتان بودیم. بفرمایید.
سلام.
سلام.
جای خوبی دارین، من آتش مطمئنیه.
بفرمایید.
ممنون.
بنشینیم. آه چیه؟ نگران نباشید، خودی هم الان مهمانن، شاید تا چند دقیقه دیگه صاحب خانه. معرفی میکنم تا خوب هم دیگر رو بشناسید. دردی امان، شیر علی، قربان نظر، بایرام، عراض دردی و اینا هم قصیر آمن، ایمان قلی و آلیار خان معروف.
خوشحالیم که با شما آشنا شدیم.
خب میرم سر اصل مطلب.
بفرما.
ببین آلیار، اگر میخواییم با گروه ما کار کنیم، اول از همه باید رحم و فراموش کنیم. چون اگه بخواییم رحم کنیم کشته میشیم، چون کسی به شما رحم نمی کنه.
خوبه، منم همین روحیه رو میخوام و دنبال همچین آدمایی میگردم، چون انتقام با رحم و مروت سازگار نیست.
آلیار دوست عزیزم، با احساسات تسلیم نگیر. کاری که شما میخواین بکنین کار کوچیکی نیست، بزرگ و خطرناک. یعنی هر آن ممکنه همه کشته بشیم، دستگیر بشیم، زخمی بشیم. ما راهی پرخطر در پیش داریم. فکر اینجا رو کردین؟
بله عراض دردی، من فکر همه چی رو کردم.
در این باره باید قید همه چی رو بزن، زن، بچه، خانواده، همه و همه. از طرفی هم یه دیدی همه چی طبق خواسته ما پیش رفت.
بذار خیالتون رو راحت کنم. آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه صد وجب. من همه سختی های این راه رو قبول کردم. نه تنها من، قصیرا من، ایمان قلی، آنا دردی که به ما ملحق میشه، در این راه میخوان به من بگن دوز یا قهرمان، هیچ فرقی نمیکنه.
خوبه، حالا شو.
بسیار خوب. هدف کوههای نردین و خان نردین شیرالله خان.
میخوام اگر شما اجازه میدین من بگم که چطوری و از چه راهی باید رفت اونجا.
قصیرا من خیلی خوب اون منطقه رو میشناسه.
اشکالی نداره، فقط خیلی مراقب باشین. میدانی که ایمان قلی در اطراف نردین جایی به اسم قوری میدان، اون اطراف رو خوب کنترل کنین. سعی کنین راههای امن رو پیدا کنین.
ما خیلی خوب میدانیم که به خاطر اون اتفاق تلخ چند ماه پیش از منطقه حسابی مراقبت میدانیم.
احسن،
میدانم اطف، میدانم. باید به اتفاق تصمیم بگیریم که بهترین راه رسیدن به نردین خودم.
آلیار و یارانش کار دشواری را به پایان رساندند. آنها موفق و پیروز از نردین به صحرا برگشتند و همچنان به یاری مردم ستم دیده می رسیدند. مردم روزگار سختی را می گذراندند. بیماری، مرد، تلف شدن دامها و رنج و درد و فقر که به هیچ موجود زنده ای رحم نمی کرد. در چنین موقعیتی آلیار و آنا دردی، قصیرآمن و دیگران، چون آنها با غم مردمانشان می‌گریستند و در شادی‌های اندکشان می‌خندیدند. آنها احساس می‌کردند که حکومت قاجار واپسین نفس‌های خود را می‌کشد و به غارت از نیروهای دولتی و غیر دولتی ادامه دادند تا جایی که نام آلیار زبانزد خاص و عام شد. تا اینکه خبر سقوط سلسله قاجار در سراسر صحرا پیچید و نام رضا خان بر سر زبان ها افتاد و نام آلیار خان. خان گوکلان هم نامی آشنا برای همه بود و حالا زمان مقابله با حکومت رضا خان بود.
خب دوستان، آخرین قسمت رو شنیدید. امیدواریم حاصل تلاش من و همکارانم مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگه که مجدداً در خدمتتون خواهیم بود، خدا نگهدار.
ریشه ها میمانند قسمت پنجم تقدیم حضورتون شد. ضمن اعلام ساعت 2:45 تکرار نقد و نمایش رو تقدیم حضورتون میکنیم که به موزه معصومیت قسمت 12 میپردازه.
میشنوی؟
ولی این شخصیت ابتدا در
اجتماعی که اصلا این بحثی بسید
تفکر انتقادی به گونه یکه
و ساختارهای اجتماعی تعریف
مدرن که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع‌گرایی
وجود داره این است که باید وجود یک جامعه باید کار انجام بده.
نقد و نمایش.
به نام خالق زیبا. سلام، با برنامه دیگر از سری برنامه‌های نقد و نمایش ساعتی و شبی دیگر را با شما سپری خواهیم کرد. طبق روال برنامه امشب هم ابتدا بخش دیگری از نمایش موزه معصومیت را پخش خواهیم کرد و سپس به کمک کارشناسان با توضیحاتی در مورد اثر سعی خواهیم کرد تا چهره واضح‌تری از این رمان رو به شما ارائه بدیم. اگر جامعه بشری قوانین اخلاقی، دینی و حکومتی خوب و بد خود را نمی داشت، بدیهی است که گناهان نیز گناه محسوب نمی شدند. پس اگر بدون مقایسه با قوانین اخلاقی و دینی و حکومتی به این موارد توجه کنیم، تلقی گناه‌آلود از آنها بی‌معنی می شود. موزه معصومیت اشاره‌ای گویا به این موضوع است. روبروی من قاره هایی بودند که خوشبختی را نوید می دادند. صحنه هایی از بهشت، خاطراتی از عشقی که من در دوره کودکیم در دامان مادرم تجربه کرده بودم. روزهایی که فاطمه پیش خدمت من مرا در بغل می گرفت و با خودش به مسجد می بود. با این نگاه می توان گفت که ما وقتی وارد قلمرو رمان می شویم، همزمان با اتفاقات رمان و با وارد شدن به عرصه رمان به ضمیر ناخودآگاه خودمان مراجعه می کنیم. به لایه هایی که حالا در حین خواندن کتاب از اعماق به سطح می آیند و قدرتشان از هر قانونی پیشی می گیرد. بازخرید گناهان و برگشتن به دورانی که همه چیز عصمت و پاکی است. ولی جامعه انسانی قوانین خاص خود را دارد و با همین قوانین است که خطوط قرمز میان گناه و بیگناهی تعیین می شود. رابطه کمال و فسون در همان اولین شب ازدواج کمال با سیبل به پایان می رسد و همین نشان دهنده پیروزی قانون بر غیر قانونی و نشان دهنده پیروزی جامعه بر فرد است. از اینجاست که میتوان دید این دو خط دیگر نمیتوانند به موازات هم دست کم به شکل سابق پیش بروند. فصل عید قربان این مسئله را به خوبی نشان میدهد. فسون که خود نمادی از غریزه است، با مشاهده گوسفندانی که قربانی میشوند تا گناه آدمی را بشویند میگوید ما میتوانیم گوسفندان را از قصاب بخریم و نجاتشان دهیم. ولی چتین، راننده شرکت کمال که انسان مؤمن و مذهبی است، نظر دیگری دارد. برای او عشق همان عشق خداگونه است. او میگوید حضرت ابراهیم نمیخواست پسرش را بکشد. دستور از خدا آمده بود و وقتی ما از خدا اطاعت نکنیم در آن صورت دنیا کن فیکون می شود. اشخاص اورهان پاموک میان بهشت و جهنم در نوسانند. می شود گفت که آنها از بهشت ترد شدند ولی هنوز به طور کامل سقوط نکردند و به همین دلیل هنوز به گونه‌ای به لذت‌های بهشتی دسترسی دارند. آنها گاه و بیگاه به آن موقعیت استثنایی که کلمه گناه هنوز ناشناخته است برمی گردند یا دست کم سرک می کشند. گناه که متضاد کلمه معصومیت است. ازدواج کمال مرحله گذار به زندگی زمینی و تحت شرایطی است که جامعه تعیین کرده است و نیز مهر تاییدی بر اینکه کلمه گناه را به رسمیت می‌شناسد. اسم فسون در اینجا یک نماد است. زندگی کمال بدون نماد فسون مثل زندگی هزاران و میلیون‌ها آدم دیگر می‌شد و به داستان نمی‌پیوست. 12 قسمت از نمایش رادیویی موزه معصومیت رو بشنوید.
فریدون، فریدون کجایی؟ فریدون
رفت.
آره مادر،
از آخرین گروه مهمونا که خداحافظی کرد رفت.
پس چرا از من خداحافظی نکرد؟ چرا نگفت میخواد بره؟
به همون دلیلی که هیچ وقت بهت نمیگه کجاست و داره چی کار میکنه.
تو مادر جان، خدا دوباره شروع نکن ماما.
اما مادر جان داری نابود میشه، قربونت برم. من روز به روز آب شدن تو میبینم. تا کی میخوای تحمل کنی؟
تا وقتی که بابا خیالش راحت بشه آبروش حفظه.
به خاطر اشتباهی یا آدم دیگه میخوای تا ابد زندگی خودتو بسوزونی؟
این زندگی سوخته، تموم شده، رفته مامان جان، دیگه چیزی ازش نمونده.
نگو این حرفو مادر جان، قربون
اصلا گفتن این حرفا چه فایده ای داره؟ ولش کن مامان.
شما اینجا این؟ فریدون کجاست؟
ببخشید من باید برم خونه.
فوسون
اینجا چه خبره؟
ایچی، باید کمکش کنیم بذارم، باید نجاتش بدیم. فوسونم داره دستی دستی خودشو میکشه آقا کنان.
موزه معصومیت بر اساس رمانی به همین نام اثر اورهان پاموک، تنظیم برای رادیو از مریم تاجیک، بازیگران به ترتیب اجرای نقش بهناز بستاندوست، مینا شجاع، بهرام ابراهیمی، محمد آقا محمدی، نگین خواجه نصیر، رضا عمرانی، مجید حمزه، حمید یزدانی، کارگردان مهرداد مهماندوست، گوینده شهین نجفزاده، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت 12
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز نمایش های رادیویی. شما در قسمت 12 شنیدید کمال برای اینکه کمکی به فسون و زندگیش بکنه از کنعان دوست صمیمیش خواست تا به عنوان سرمایه گذار به اونها کمک کنه تا شرکت فیلم سازیشون رو راه اندازی کنن و اولین فیلمشون رو بسازن. کنعان ابتدا نمیپذیرفت اما به ناچار قبول کرد. این کار باعث شد کنعان بیشتر در جریان زندگی ناموفق فسون قرار بگیره و از اون بخواد تا برای زندگیش در برابر شوهر بیمسئولیتش تصمیم درستی بگیره. اینک بشنوید ادامه نمایش رو.
ببخشید آقا کمال، آقا کنعان اومدن، میخوان شما رو ببینن.
بفرستشون بیان تو.
چشم، بفرمایین تو.
ممنون.
سلام.
سلام. فکر میکردم امروز تا غروب گرفتار باشی. اینجا چی کار میکنی؟ افتتاحیه خوب پیش رفت؟
کدوم گرفتاری؟ از ترس آبرون فقط شرکت رو معرفی کردم و قایله رو ختم کردم.
منظور چیه؟ بیا بشین تعریف کن ببینم جریان چیه.
جریان همون آفتیه که افتاده به زندگی فسون. من نگفتم واسه این بیمسئولیت نمیشه قدم برداشت؟
حرف میزنی یا نه؟
کمال، فسون خودشو تو بد آتیشی انداخته، وحشتناکتر از اون چیزیه که فکرشو میکردی و برام گفتی. اونم نه فقط به خاطر لجبازی با خودش، به خاطر لجبازی با باباش.
تو رو خدا اینقدر بازیم نده کنعان، بگو چه خبر شده؟
همون طارق بهش گفته اگه کمال بیاد سراغت، خاله وجیهه و بابای سیبل نابودت میکنن. گفته دیگه هیچ وقت نمیتونه سرشو پیش مردم بالا بگیره. فسونم به خاطر حرف همون طارق تن داده به این ازدواج احمقانه.
برای ازدواجش همه دلالش احمقانه بوده. چیزی هم که الان مهمه این نیست، چون به هر دلیل این اتفاق افتاده و کاری از دست ما بر نمیاد. پس ول کن این حرف رو، بگو تو افتتاحیه چه خبر بود.
فریدون دیر اومد به مراسم افتتاح. هیچ کدوم از مهمونایی هم که گفته بود نیومده بودن به مراسم. ظاهرا اصلا واسه هیچ کس جدی نیست. سرمایه گذاری رو همچین آدم یعنی شکست 100%. غیر از این.
غیر از این چی؟
از خاله نصیبه شنیدم فریدون چند شب یه بارم خونه. به بهانه تمرین تئاتری که وجود خارجی نداره.
خب میگی من چی کار کنم؟ گفتم که کاری از دست من بر نمیاد.
چطور میتونی اینقدر نسبت به این سنگ دل باشی؟ ما باید بهش کمک کنیم از جهنمی که واسه خودش درست کرده نجات پیدا کنه.
کنعان، اون دختر تو نخواد هیچ کس نمیتونه بهش کمک کنه. اگه قراره هر تصمیمی بگیره، باید خودش به تنهایی بگیره. هیچ کس مجبورش نکرده تحمل کنه. منم به خاطر موضوعی که از قبل با هم داشتیم هیچ دخالتی نمیتونم بکنم.
اتفاقا اون دختر داره به زور تحمل میکنه، بازم به خاطر عمو طارق. مطمئنن عمو طارق نمیتونه تاب بیاره که دخترش از شوهرش جدا بشه. حتما دوباره بهونه آبروشو میکنه.
ورجت بازم فسون باید خودش به تنهایی تصمیم بگیره. حتی اگه قراره به جنگ با عقاید عمو طارق هم بره، باز باید خودش به تنهایی به این نتیجه برسه.
میدونی کمال، دارم فکر میکنم تو هم داری یه جوری لجبازی میکنی.
نه کنعان، نه، به خدا اینطور نیست. حداقل تو درکم کن، من نمیتونم هیچ دخالتی بکنم، وجه درستی نداره.
خیلی خب باشه، تو این مورد دخالتی نکن، ولی حداقل بیا و مردونگی کن و دست از این شراکت مسخره بردار. کمال، تو با این کار به اونا که کمک نمیکنی هیچ، بیشتر فسونو میندازی تو دردسر.
از چه بابت؟
یه لحظه فکر کن، این پسر با این شرایط الانش پایبند زندگیش نیست. در نظر بگیر اگه یه فیلم بسازه و این شرکت رو به جامعه هنری معرفی کنه چی میشه؟ حاضرم قسم بخورم از اعتبار این کار فقط و فقط به نفع خودش سوء استفاده میکنه. بعدش هم تازه امروز خودش داشت از وضعیت اسفبار محتوای فیلمای ترکیه حرف میزد و میگفت سینمای ترکیه رو به زوال رفته، بازیگرام از دست سوژه های جدید در امان نیستن. من مطمئنم به خاطر این شرایط اون حتی یه نقش درست و حسابی هم به فسون نمیده. بخوای حساب کنی اخلاقی هم نیست تو این اوضاع و احوال فسون بازیگر بشه. متوجه هستی چی میگم؟
فریدون خودش نویسنده است، میتونه یه سناریو بنویسه که فسون بتونه توش بازی کنه.
اون چیزی که تو فکر میکنی با شرایط الان ترکیه فروش نداره. پس نه فسون دیده میشه نه پولمون برمیگرده. ازت خواهش میکنم فکر این شراکت از سرت بیرون کن. اینطوری حداقل فسون هم دلش به این کار خوش نمیشه و بی دلیل زندگیشو با اون بیخاصیت احمق ادامه نمیده. زودتر تکلیفشو روشن میکنه.
من مثلا گیج شدم. بذار یه چند روزی فکر کنم ببینم به چه نتیجه میرسم.
باشه، چند روز که به کسی آسیبی نمیرسونه. فکر کن ببینیم شما به چه نتیجه‌ای میرسید.